مطابق روایت حضرت متا. کتاب نسبنامه عیسی مسیح پسر داود پسر ابراهیم. ابراهیم پدر اسحاق، اسحاق پدر یعقوب، یعقوب پدر یهودا و برادرانش بود. یهودا پدر فارس و زاره بود و مادرشان تامار نام داشت. فارس پدر حسرون و حسرون پدر آرام بود. آرام پدر امیناداب، امیناداب پدر نحشون و نحشون پدر شلمون بود. شلمون پدر بوئز بود، مادر بوئز راحاب نام داشت. بوئز پدر عبید و مادر عبید راوت بود. عبید پدر یسا بود. یسا پدر پادشاه داوود و داوود پدر سلیمان پادشاه بود. مادر سلیمان بیوه اوریا بود. سلیمان پدر رحبام، رحبام پدر آبیا و آبیا پدر آسا بود. آسا پدر یهوشافات و یهوشافات پدر یورام، یورام پدر عزیا بود. عزیا پدر بوتام، بوتام پدر آحاز و آحاز پدر حزقیا بود. حزقیا پدر منسا، منسا پدر آمون و آمون پدر یوشیا بود. یوشیا پدر یکنیا و برادرانش بود که در وقت تبعید یهود در بابل متولد شده بود. بعد از تبعید یهود در بابل، یکنیا پدر سالتئیل و سالتئیل پدر زورابابل بود. زورابابل پدر ابیهود، ابیهود پدر الیاقیم و الیاقیم پدر آزور بود. آزور پدر صادوق، صادوق پدر یکین و یکین پدر الهود بود. الهود پدر العازر، العازر پدر متان و متان پدر یعقوب بود. یعقوب پدر یوسف و یوسف شوهر مریم بود و مریم عیسی مسیح را به دنیا آورد. پس از ابراهیم تا داوود 14 نسل و بعض از زمان داوود تا وقت تبعید یهود به بابل 14 نسل دیگر و از زمان تبعید یهود به بابل تا وقت مسیح 14 نسل دیگر می شود. داستان ولادت عیسی مسیح به این قرار است که مادرش مریم نامزد یوسف بود. اما پیش از اینکه عروسی کند، مریم از روح القدس حامله شد. یوسف نامزد مریم که یک شخص صالح و پابند اصول محیط بود، تصمیم گرفت که نامزده خود را با او بدون سر و صدا قطع کند تا مریم پیش مردم به حرمت نشود. اما وقتی که در باره موضوع فکر میکرد، خوابش برد و پرشته را در خواب دید که به او میگوید: ای یوسف پسر داوود، نترس از اینکه مریم زنت شود، زیرا طفلی را که در شکم دارد از روح القدس است. او پسری به دنیا خواهد آورد و تو نام او را عیسی یعنی نجات دهنده خواهی ماند، زیرا او مردم خود را از گناه نجات خواهد داد و به این ترتیب پیام خدا را که به وسیله پیغمبران فرستاده شده بود عملی می سازد. باکره حامله شده پسر خواهد زاید به نام امانوئل، یعنی خدا با ماست خوانده خواهد شد. وقتی که یوسف از خواب بیدار شد، مطابق دستور فرشته عمل کرد و زن خود را به خانه آورد. مریم تا زمان تولد پسرش همچنان باکره بود و یوسف نام پسرش را عیسی ماند. فصل دوم. عیسی در شهر بیت لحم یهودیه در زمان سلطنت هیرودیوس پادشاه به دنیا آمد. در همان وقت چند نفر از منجمین مشرق زمین به اورشلیم آمده پرسیدند: آن طفلی که پادشاه یهودیان از کجاست؟ زیرا ما ستاره او را در سرزمین دور شرق دیده و حالا برای پرستش او آمده ایم. شاه هیرودیوس از شنیدن سوال آنها به حد متأثر شد. و این خبر در سراسر شهر اورشلیم انتشار یافت. پس رهبران مذهبی یهود را به دربار خود فرا خوانده پرسید، آیا جای تولد مسیح را پیغمبران پیشگویی کردند؟ آنها جواب دادند، زادگاه مسیح شهر بیت لحم است، زیرا میکای نبی چنین نوشته است، ای شهر کوچک بیت لحم، تو یک قریه بی اهمیت یهودیه نیستی، زیرا از تو پیشوای ظهور خواهد کرد و به مردم اسرائیل حکمرانی خواهد نمود. بعد هیرودیس به منجمین پیام خصوصی فرستاد و از ایشان دعوت کرد که به دیدنش بیاید. در آن مجلس از وقت دقیقی که آنها برای اولین بار ستاره را دیده بودند اطلاع حاصل کرد و ایشان گفت، شما به بیت لحم بروید و آن طفل را پیدا کنید، وقتی که او را یافتید گشته پیش من بیایید و مرا خبر کنید تا من هم برای پرستش او بروم. بعد از ختم مجلس منجمین از دربار شاه خارج شدند. ناگه ستاره را دوباره دیدند که پیشاپیش آنها روان بود، تا اینکه به بیت لحم یعنی آنجایی که طفل بود استاد. خوشی آنها اندازه نداشت. پس به خانه که مریم و طفلش بود داخل شدند. وقتی که طفل را دیدند به سجده افتاده او را پرستش کردند. آنگاه هدیه های خود را باز کرده طلا، کندر، مر به او تقدیم کردند. اما در خواب ایشان وحی آمد که به نزد هرودس باز نگردند. بنابراین از راه دیگر به وطن خود مراجعت کردند. بعد از آنکه آنها رفتند فرشته خداوند در خواب بر یوسف ظاهر شده گفت، برخیز با طفل و مادرش به مصر فرار کن و در آنجا باش تا من به تو خبر بدهم که چه وقت مراجعت کنی، زیرا که هرودس می خواهد که طفل را بکشد. یوسف در همان شب با مریم و طفلش به طرف مصر حرکت کرد و تا وقت مرگ هرودس در همان جا ماند. بدین ترتیب پیشگویی پیغمبر عملی گردید که گفته بود، من پسر خود را از مصر فرا خواندم. چون هرودس دید که منجمین او را فریب داد بسیار خشمگین شد. سپاهیان خود را به بیت لحم فرستاد و امر کرد که همه کودکان نرینه را از 2 سال و پایینتر که در بیت لحم و نواحی آن بودن به قتل برسانند، زیرا منجمین به وی گفته بودند که ستاره را اولین بار 2 سال پیش دیده بودند. این کار ظالمانه هرودس پیشگویی ارمیای نبی را به حقیقت رساند که گفته است، آواز ماتم از آرامه می آید، صدای گریه و زاری راحل که برای فرزندان خود می گند به گوش می رسد و تسلی نمی پذیرد، زیرا همگی مردند. چون هرودس درگذشت فرشته خداوند در مصر در خواب به یوسف ظاهر شد و گفت، برخیز طفل و مادرش را برداشته به کشور اسرائیل برو، زیرا آنهایی که در صدد کشتن طفل بودند مردند. پس او با عیسی و مادرش فوراً به اسرائیل برگشت. اما در راه سفر چون شنید که پسر هرودس آرکلاوس جانشین پدر خود در یهودیه شده است از رفتن به آنجا ترسید. بعد بار دیگر در خواب برای او وحی رسید که به یهودیه نرود. بنابراین به ولایت جلیل رفت و در شهری به نام نصره سکونت اختیار کرد. به این ترتیب پیشگوی انبیا راجع به مسیح صورت حقیقت را به خود گرفت. او نصره خوانده خواهد شد. انجیل مقدس مطابق روایت حضرت متا. فصل 3. در هنگامی که آنها در نصره زندگی می کردن، یحیای تعمید دهنده در بیابان یهودیه شروع به موعظه کرد. موضوع بحث همیشگی او این بود، از گناهانتان توبه کنید به خدا برگردید، زیرا پادشاه خدا عنقریب می رسد. اشعیا نبی در باره او خبر داده می گوید: صدای را از بیابان می شنوم که می گوید راه را برای خداوند مهیا سازید و مسیر او را برای قدمهایش هموار کنید. لباس احیا از پشمی شتر بافته شده بود و کمربند چرمی می پوشید. خوراکش ملخ و اسد وحشی بود. مردم از اورشلیم، از سراسر وادی اردن و از هر گوشه یهودیه و بیابان برای شنیدن موعظه او می رفتن. و بعد از آن که به گناهان خود اعتراف می کردن، آنها را در دریای اردن تعمید می داد. اما چون فریسیان و صدوقیان را دید که برای تعمید گرفتن می آیند، ایشان را تقبیح کرده گفت: ای مرزادگان، چه کسی به شما گفت که از غضب الهی جان سالم بدن برده می توانید؟ پیش از این که تعمید بگیرید، ثابت کنید که اعمال و کردار نیک دارید و از گناه توبه کرده اید. به این فکر نباشید که بگوید ما به خاطر که یهودی و اولاده ابراهیم هستیم نجات می‌یابیم. این حرف بایده به حالتان نمی کند. خدا قادر است که این سنگها را تبدیل به یهودیان نماید. و همین حالا تیشه قضا الهی بر ریشه درختان نهاده شده است تا درختی که ثمر نیکو ندارد بریده شده و در آتش سوختانده شود. من آنهایی را که از گناهان خود توبه می کنند با آب تعمید می دهم. اما شخص دیگری آمده نیست که به مراتب بزرگتر از من است و آنقدر توانا است که من حتی لیاقت بستن بند بوت او را ندارم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. او با شاخی که در دست دارد که را از گندم جدا کرده، که را در آتش ابدی می سوزاند و گندم را ذخیره می کند. بعد عیسی از جلیل به دریای اردن رفت تا یحیی او را تعمید دهد. یحیی نمی خواست این کار را کند. گفت: این عمل مناسب نیست. من باید از تو تعمید بگیرم. عیسی فرمود: خواهش می کنم مرا تعمید بده، زیرا می خواهم کاری که مناسب است انجام دهم و به اکمال برسانم. پس یحیی او را تعمید داد. بعد از آن که عیسی تعمید یافت، از آب بیرون برآمد. آسمان بر روی او باز شد و روح خدا را دید که به شکل کبوتر بر او نزول کرد. آنگاه صدایی از آسمان برخواسته گفت: این است پسر محبوب من و من از او فوق‌العاده راضی‌ام. فصل چهارم. بعد عیسی به راهنمایی روح القدس به بیابان رفت تا ذریعه شیطان وسوسه شوند. برای 40 شبانه روز چیزی نخورد. بالاخره بسیار گرسنه شد. آنگاه شیطان او را وسوسه کرد و گفت که سنگها را به نان تبدیل نموده غذا به دست آورند. شیطان گفت: به این قسم ثابت می شود که تو پسر خدا هستی. عیسی به او گفت: نه، زیرا کلام مقدس به ما می فرماید که نان روح انسان را تغذیه کرده نمی تواند، بلکه غذای روح کلمات کلام خداست. چیزی که برای ما فرض است پیروی از هر کلمه کلام خداست. بعد شیطان او را به بام معبد در اورشلیم برده گفت: خیز بزن تا ثابت کنی تو پسر خداستی، چون که کتاب مقدس می گوید خدا فرشتگان خود را می فرستد تا تو را از خطر نگاه دارند و نمی گذارند که با برخورد با سنگهای پایین زخمی شوی. عیسی حرف او را رد کرده فرمود: این را هم می گوید که خداوند خدای خود را این چنین احمقانه تجربه مکن. بار دیگر شیطان او را به قله یکوی بسیار بلند برده تمام ملل و اقوام جهان را با همه شکوه و جلالشان به او نشان داده گفت: اگر زانو بزنی و مرا سجده کنی تمام اینها را به تو می بخشم. عیسی گفت: دور شو ای شیطان، کلام خدا می فرماید تنها خداوند خدای خود را سجده کن و فقط مطیع او باش. بعد شیطان او را تنها گذاشته پشت کار خود رفت و فرشتگان آمده از عیسی پرستاری کردند. چون عیسی شنید که یحیی دستگیر شده است، رهسپار ناصره در ایالت جلیل شد. اما به زودی آنجا را ترک کرده به کفرناهم در کنار جهیل نزدیک زبولون و نفتالیم رفت و پیشگویی اشعیا نبی به حقیقت رسید که گفته بود: سرزمین زبولون و نفتالیم در کنار جهیل، روستای آن طرف دریای اردن و قسمت اولیای جلیل، در آنجایی که بیگانگان زیاد سکونت دارند، در آنجا مردمی که در تاریکی زندگی می کردن نور عظیمی را دیدن که بر ساکنین دیار مرگ تابید. از آن بعد عیسی شروع به موعظه کرده و گفت: از گناه توبه کنید و به خدا ایمان آورید، زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. یک روز در حالی که در ساحل دریای جلیل قدم می زد، دو برادر را دید که یکی شمعون ملقب به پتروس و دیگری اندریاس بود. آنها تور را برای شکار ماهی به آب مینداختند، چون که هر دو ماهیگیر بودند. عیسی آنها را صدا کرده گفت: همراه من بیایید تا به شما نشان بدم که چطور ارواح انسانها را شکار کنید. آنها تورهای خود را گذاشته با او رفتند. کمی دورتر ساحل دو برادر دیگر را که یعقوب و یوحنا نام داشتند دید که با پدر خود زبدی در کشتی نشسته بودند و تورهای خود را ترمیم می کردند. عیسی آنها را نیز صدا کرد که بیایند. آنها فورا دست از کار کشیدند، پدر خود را تنها مانده همراه عیسی رفتند. عیسی به همه جا در جلیل رفت و در کنیسه های یهودیان تعلیم داد. مژده پادشاهی خدا را در هر جا موعظه می کرد. هر قسم مرض و درد را شفا می داد. خبر معجزات او از سرحدات جلیل گذشت و از سراسر سوریه خیلی مریضان برای شفا یافتن می آمدند. همه مریضان را که به انواع مختلف درد و مرض گرفتار بودند، حتی دیوانه ها و مردمان سایدار و شل را پیش او می آوردند و همه شفا می یافتند. به هر جایی که می رفت، جمعیت بزرگی از مردم جلیل، دیگاپولس، اورشلیم، یهودیه و حتی از آن طرف دریای اردن به دنبالش روان شده بودند. انجیل مقدس مطابق روایت حضرت متی، فصل پنجم. یک روز همین که جمعیت بزرگی گرد آمده، او با شاگردان خود در بالای تپه رفت و به تعلیم دادن شروع کرد. گفت: خوشا به حال آنانی که فروتنند، زیرا که پادشاهی آسمان به آنها داده شده است. خوشا به حال کسانی که اندوهگینند، زیرا که تسلی خواهند یافت. خوشا به حال مردمان متواضع و حلیم، چون که وارث زمین خواهند شد. خوشا به حال آنهایی که تشنه عدالت و راستی هستند، زیرا که سیر خواهند شد. خوشا به حال مردم مهربان و دلسوز، به خاطری که بر آنها رحم خواهد شد. خوشا به حال کسانی که دلهای پاک دارند، زیرا که خدا را خواهند دید. خوشا به حال آنهایی که صلح جوستند، چون که فرزندان خدا خوانده خواهند شد. خوشا به حال مردمی که به خاطر داشتن قلب مهربان ستم می‌بینند، چون که پادشاهی آسمان از ایشان خواهد بود. اگر به شما دشنام داده می شود و جبر و ستم می‌بینید و به خاطر این که پیروان من هستید به شما تهمت می‌زنند، خوشحال باشید و شادی کنید، زیرا که اجر بزرگی در آسمان منتظر شماست. و بدانید که پیغمبران گذشته نیز جفا دیدند. شما چاشنی جهانید. اگر طعم خود را از دست بدهید، چه واقعی در جهان رو خواهد داد؟ البته خود شما بیرون افگنده و پامال خواهید شد. شما نور عالم هستید و چون شهری هستید که در بالای تپه بنا شده و پرتو آن را همه کس در شب می بینند. پس نورتان را پنهان نکنید. بگذارید برای همه بدرخشد و کردار نیکتان را همه کس ببیند تا پدرتان را در آسمان تمجید کنند. خیال نکنید که من برای باطل ساختن تورات یا گفتار انبیا آمدم، بلکه آمدن من برای این است تا آنها را به اکمال برسانم. و خیلی جدی به شما میگویم که هر یک از احکام کتاب مقدس تا که مرام آن حاصل شود دوام خواهد داشت. پس هر کسی که از کوچکترین حکمی سرپیچی کند و یا به مردم چنین تعلیم بدهد در پادشاهی آسمان کمترین شمرده خواهد شد. اما کسانی که احکام خدا را تعلیم میدهند و از آنها پیروی میکنند در پادشاهی آسمان بزرگ خواهند بود. آگاه باشید که تانیکیتان بیشتر از فریسیان و رهبران یهود نباشد، ممکن نیست که در پادشاهی آسمان داخل شوید. تورات میگوید اگر بکشی کشته خواهید شد. اما من به آن حکم این را اضافه میکنم که هر که خشم گیرد ولو در خانه خودش باشد مستحق مجازات است. اگر دوستان را احمق بگوید به محکمه کشانیده خواهید شد و اگر او را لعنت کنید در آتش دوزخ خواهید سوخت. پس هرگاه مقابل قربانگاه در معبد استاده اید تا برای خدا قربانی کنید و دفعتن بیادتان بیاید که رفیقتان از شما آزرده است، قربانی را همانجا گذاشته اول بروید از دوستتان عذر بخواهید و باوی آشتی کنید. بعد بیایید قربانیتان را به پیشگاه خدا تقدیم کنید. با مدعیتان تا فرصت دارید آشتی کنید، زیرا ممکن است او شما را پیش قاضی ببرد و قاضی شما را به محبس بیاندازد و شما آنقدر در زندان خواهید ماند تا که آخرین پول قرضتان را ادا کنید. شریعت موسی میگوید که زنا نکنید. اما من به شما میگویم که اگر به یک زن حتی با نظر شهوت نگاه کنید در دلتان مرتکب زنا میشوید. اگر چشمتان ولو چشم بهترتان باشد شما را به سوی زنا میکشاند، آن را از کاسه بیرون کرده دورش بیاندازید. بهتر است که عضوی از اعضایتان نباشد نسبت به اینکه همه وجودتان در دوزخ انداخته شود. و اگر دست راستتان شما را به گناه وامی دارد آن را قطع کرده دور اندازید، زیرا بهتر است که یک عضوتان کم باشد نسبت به این که با همه اعضایتان در آتش دوزخ بسوزید. تورات میگوید اگر کسی بخواهد از زن خود جدا شود میتواند فقط با دادن یک طلاق نامه او را طلاق دهند. ولی من میگویم که اگر مرد زن خود را به جز در مورد زنا طلاق بدهد باعث زنا کردن او میگردد، در صورتی که با مرد دیگر عروسی کنند و مردی که با آن زن ازدواج کند مرتکب زنا می شود. باز در تورات می خوانیم که پیمانی را که با خدا بستید مشکنید، بلکه باید با عهدتان وفا کنید. اما من می گویم که هیچگاه قسم نخورید، حتی نگوید با آسمان، اگرچه قسم پاک است زیر آسمان تخت خداست، و اگر بگوید به زمین این هم یک قسم مقدس است چرا که زمین پای انداز اوست، و به اورشلیم قسم نخورید چون که اورشلیم پای تخت پادشاه بزرگ است. حتی نگوید به سرم قسم است، زیرا شما نمی توانید موی را سفید یا سیاه کنید. فقط جوابتان بله یا نه باشد و همین کافی است. اگر پیمانتان را با قسم محکم می سازید معلوم است که عیب در کار است. تورات می گوید اگر کسی چشم کسی را کور کند، چشم او باید کور شود. و همچنین اگر کسی دندان شخصی را می شکند، باید دندان او هم شکسته شود. اما من می گویم در مقابل ظلم مقاومت نکنید. اگر کسی به رخساره راستان سیلی بزند، رخساره دیگر را نیز بگردانید. اگر کسی با شما دعوا می کند و پیرهنتان را می گیرد، کرتی تان را نیز به او بدهید. اگر کسی شما را مجبور می سازد که 1 کیلومتر را بروید، شما 2 کیلومتر بروید. به کسی که از شما چیزی می خواهد ببخشید و از کسانی که از شما قرض می خواهد روی مگردانید. ضرب المثل است که می گوید دوستانتان را دوست بدارید و با دشمنانتان دشمنی کنید. اما من به شما توصیه می کنم به دشمنانتان محبت نمایید. برای آنهایی که به شما ظلم می کنند دعا کنید. و این طریق رفتار شما همچون فرزندان واقعی پدر آسمانیتان خواهد بود. زیرا آفتاب او بر خوب و بد می تابد. و بارانش برای مردم راستکار و بدکار یکسان است. اگر شما فقط به آنهایی که شما را دوست دارند محبت نمایید، چه فضیلت دارید؟ آیا مردمان پست همچنین نمی کنند؟ اگر تنها با دوستانتان رفتار صمیمانه داشته باشید، فرق شما با دیگران چیست؟ آیا بیدینان نیز چنین رفتار نمی کنند؟ پس همان قسمی که پدر شما که در آسمان است بی‌عیب است، شما هم چنان باشید. انجیل مقدس مطابق روایت حضرت متا فصل 6. هیچگاه کردار خوبتان را بخاطر این که تحسین ببینید به مردم آشکار نسازید. زیرا اگر چنین کنید، از اجری که پیش پدرتان در آسمان دارید محروم خواهید شد. وقتی که صدقه می دهید جار نزنید و دول و سرنای ننوازید، مثل کریاکاران در کنیسه ها و بازارها برای جلب توجه مردم می کنند. یقین کنید پاداشی را که مستحق بودند گرفتند. اما اگر شما به کسی خیر می رسانید، آن را در خفا کنید و باید از این دست به آن دست خبر نرسند. و پدرتان که از همه اسرارتان آگاست به شما پاداش خواهد داد. چون عبادت می کنید مانند ریاکاران نباشید که به خاطر نمایش و تظاهر به دینداری در کنایس و کنار سرک ها نماز می خوانند. و این تمام پاداشی است که آنها می گیرند. اما چون شما عبادت می کنید، تنها به گوشه بروید، دروازه را پشت سرتان بسته، پدرتان را در نهان عبادت کنید. و او که تمام رازهایتان را می داند، به شما اجر خواهد داد. وقتی که عبادت می کنید، مانند کافران نباشید که فکر می کنند. اگر دعا مکرر و طولانی خوانده شود، مورد اجابت قرار می گیرد. پس از دعای مکرر و دور و دراز خودداری کنید، چون که به پدرتان به همه خواسته ها و ضروریاتتان با خبر است. دعایتان به این ترتیب باشد: ای پدر ما که در آسمان هستی، ما به نام پاک تو احترام و افتخار میکنیم. خواستار آمدن پادشاهیت هستیم. میخواهیم رضای تو را حاصل کنیم، طوری که در آسمان حاصل است. روزی امروز ما را قراری که مقرر است به ما بده. گناهان من را ببخش، همچنان که ما از آنهایی را که در مقابل ما گناه کردن بخشیده ایم. ما را از وسوسه دور نگاه دار و از مردم شریر نجات ما بده. آمین. پدر آسمانیتان شما را خواهد بخشید اگر شما از گناه دیگران درگذرید. اما اگر شما گناه دیگران را نبخشید، او نیز از خطاهای شما چشم نخواهد پوشید. وقتی روزه میگیرید و از خوردن غذا به منظور تقویه روح خودداری میکنید، مانند ریاکاران نباشید که خود را ترشرو و رنگزرد نشان میدهند تا در نظر مردم روزدار جلوه کنند. یقین بدانید که این تنها پاداشی است که آنها میگیرند. اما وقتی که شما روزه میگیرید، سرتان را، شانه و رویتان را تازه نگاه کنید تا روزدار معلوم نشوید. فقط خدا بداند، چون که او از هر یک از اسرارتان باخبر است و او به شما اجر خواهد داد. بر روی زمین برای خود گنج نیندوزید، چون که در اینجا خطر زنگ زدن و گم شدن وجود دارد. گنجهایتان را در آسمان ذخیره کنید، زیرا در آنجا ارزش خود را هرگز از دست نمی دهد و دزدان را به آنها دسترسی نیست. اگر فایده تان در آسمان باشد، آنجا هم دلتان خواهد بود. اگر چشمانتان سالم باشد، ضمیرتان را روشن می سازد. برعکس، چشمانی که با افکار زشت و خواسته های شهوانی و برآلود باشد، روح و ضمیر انسان را تیره و تار می سازد و که چه ظلمت سنگینی خواهد بود. دو آقا را نمی توان یک جا خدمت کرد، زیرا یا از یکی نفرت می کنید و دیگری را محبت، و یا برعکس. امکان ندارد که هم خدا و هم پول را دوست بدارید. پس به شما توصیه می کنم که در امور زندگی تشویشی به دل راه مدهید که چه بخورید و چه بپوشید. زندگی و بدنتان مهمتر است از خوردن و پوشیدن. پرندگان را ببینید، آنها غم خوردن را ندارند، نمی کارند، نمی دروند و نقله را در انبارها ذخیره می کنند. پدر آسمانی شما به آنها آب و دانه می دهد و شما از آنها کرده به مراتب با ارزشتر هستید. آیا تشویش و غصه می تواند لحظه ای را در عمر شما اضافه کند؟ چه حاجت است که برای لباس غصه بخورید؟ به گلهای چمن فکر کنید. آنها در باره پوشاک خود اندیشه ای ندارند. در حالی که حضرت سلیمان با آن همه جلال و شکوه خود با آن اندازه لباسی مقبول نمی پوشید. در صورتی که خدا به گلها که امروز هستند و فردا از بین می روند آنقدر توجه دارد، ای کم ایمانان، آیا به شما بیشتر از آنها توجه ندارد؟ پس مانند کافران اندیشه نکنید که چی بخوریم و چی بپوشیم، چرا که آنها به داشتن این چیزها می بالند و دلبستگی عمیق به همه اینها دارند. اما پدر آسمانی تان به خوبی می داند که شما به چه چیزی احتیاج دارید و اگر شما به او در زندگی تان مقام اول را بدهید و مطابق رضای او زندگی کنید، همه این چیزها را به شما خواهد داد. غم فردا را نخورید، زیرا خدا فردا را نیز ضامن شماست. مشکل امروز برای امروز کافی است. انجیل مقدس مطابق روایت حضرت متی، فصل هفتم. خردگیر مباشید تا بر شما خورده نگیرند، زیرا دیگران همان رفتاری را که با آنها میکنید با شما خواهند کرد. چرا خسی را که در چشم برادرتان است دیده میتوانید، اما کنده چوبی را که در چشم خود دارید نمیبینید؟ چطور گفته میتوانید رفیق اجازه بده که خس را از چشمت بیرون کنم، در حالی که به خاطر کنده چوبی که در چشم خود دارید شما حتی دیده نمیتوانید؟ ای ریاکاران، اولتر کنده چوب را از چشم خود دور کنید، باز قادر خواهید بود که ببینید و به برادرتان کمک کنید. چیزی که مقدس است به اشخاص مفسد ندهید و نه مروارید را پیش خوکان بیندازید. مبادا مرواریدها را پامال کنند و بعد برگشته به شما هم لوا شوند. طلب کنید و آنچه را که خواهانید به شما داده خواهد شد. بپالید خواهید یافت. بکوبید دروازه برایتان باز خواهد شد. زیرا آن کسی که درخواست می کند دریافت می دارد. و کسی که جوینده است یا بنده خواهد بود. و اگر فقط شما تق تق بزنید دروازه برایتان باز خواهد شد. اگر طفلی از پدر خود یک نان بخواهد، آیا به جای نان سنگ برایش می دهد؟ آیا اگر ماهی بخواهد، آیا مار سمی برایش خواهد داد؟ البته که نه. اگر شما مردم سنگدل و گناهکار بدانید که چطور یک تحفه خوب به اولادتان بدهید، آیا پدرتان که در آسمان است بهتر از شما نمی داند که چه خوب تحفه به آنهایی که از او طلب می کند بدهد؟ چیزی را که برای خود می پسندی برای دیگران نیز روا بدان. این است خلاصه دین موسی و انبیا. دخول به بهشت تنها از راه دروازه تنگ ممکن است. کوشش کنید که از آن را داخل شوید. شاهراه دوزخ باز و فراخ بوده و دروازه دخول آن به اندازه کافی برای آنانی که راه آسان آن را انتخاب می کنند باز است. اما راهرو حیات تنگ و جاده آن باریک است و یا بندگان آن هم کمند. از معلمین دروغین حذر کنید که به لباس گوسفندان بی آزار می آیند، اما در باطن گرگهای درنده هستند. شما آنها را از روی کردارشان طوری که یک درخت را از روی میوه آن می توان تشخیص کرد شناخته می توانید. البته فرق انگور از خار و انجیل از دالتوره کار سختی نیست. اقسام مختلف درختان میوه‌دار از روی میوه‌هایشان به خوبی شناخته می شوند. درختانی که میوه‌های خوشمزه و لذیذ بار می آورند هرگز میوه بد تولید نمی کنند. برعکس درختانی که میوه بد ثمر می دهند هیچگاه حاصلشان میوه خوب نمی باشد. پس درختانی که میوه بد بار می آورند بریده شده و در آتش افگنده می شوند. بله، یک درخت یا یک شخص از روی حاصلش شناخته می شوند. آنهایی که دم از زنداری می زنند همگی واقعا مردم با خدا نیستند و نه کسانی که فقط مرا خداوند خطاب می کنند به بهشت خواهند رفت. سوال در اینجا است که آیا از پدرم که در آسمان است اطاعت می کنند یا نه؟ در روز قیامت بسا کسان به من خواهند گفت خداوندا، خداوندا، آیا ما به دیگران از تو نام نبردیم و به نام تو دیوها را بیرون نساختیم و معجزات بزرگ نشان ندادیم؟ آن وقت صریحاً به ایشان جواب خواهم داد: من شما را قطعاً نمی‌شناسم. بروید، گم شوید، زیرا کردارتان زشت بود. پس آنانی که به گفتار من گوش می دهند و از آن پیروی می کنند مردمان دانایی هستند و به کسی می مانند که خانه خود را بالای سنگ بنا کردند. با آنکه باران سیل آسا می بارد، سیلاب و طوفان بعد بر آن خانه فشار می آورد، اما آن خانه خراب نمی شود، چرا که تهداب آن بر روی سنگ است. اما آنهایی که تعلیمات مرا میشنوند و آنها را ندیده میپندارند مانند اشخاص احمقی هند. مثل آن مردی که خانه خود را بالای ریگ آباد کرد. چون باران بارید و سیلاب آمد و طوفان باد بر خانهش زور آورد، خانه خراب شد. چه خرابی و تاوان بزرگ. جمعیت از گفتار عیسی در حیرت افتادند، زیرا وی مانند یک شخص صاحب قدرت تعلیم داد، نه مانند رهبران یهودیشان.